انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما و امیدواریم که حالتان خوب باشه و جانتان جور باشه. ما در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. دیدار حسن کاظمی قمی با شماری از فعالان فرهنگی مهاجر در قم. و نگاهی به جنب و جوش سیاسی چهره‌های دولت سابق افغانستان. حسن کاظمی قمی در سفر خودش به قم با شماری از شخصیت‌های فکری، علمی و فرهنگی کشور افغانستان دیدار کرده و مهمترین دغدغه‌ها و مطالباتی افراد را مورد بررسی قرار داد. حسن کاظمی قمی در جلسه‌ای که پیرامون مسائل اتباع خارجی در قم برگزار شد بیان کرد تا زمانی که شرایط در افغانستان به یک ثبات نیمه پایدار در ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره نرسه، شاهد ادامه حضور اتباع افغانستانی در ایران خواهیم بود. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان با بیان اینکه ایران مهاجر پذیرترین کشور منطقه است گفت هیچ کدام از کشورهای منطقه، حتی پاکستان، جاذبه و ظرفیت مهاجرپذیری جمهوری اسلامی ایران نداره و هیچ کشوری مثل ایران اثرپذیر از تحولات افغانستان نیست. وی با بیان اینکه مردم افغانستان در شکل گیری تمدن نوین اسلامی بیشترین نقش و تاثیرگذاری را میتونن داشته باشن اضافه کرد فقدان نگاه راهبردی دراز مدت به مسئله مهاجرت مشکل اصلی کشور در رابطه با این موضوع است. نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان ادامه داد تلاش آمریکا برای درگیر کردن طالبان با ایران، سیاست های آمریکا برای افزایش ناامنی در منطقه و همراه عدم تشکیل دولت فراگیر ملی از چالش های ایران در مواجهه با افغانستان است. کاظمی قمی گفت آمریکا در عراق شکست خورد، اما خروج اون از این کشور برنامه‌ریزی شده بود و اونا در تلاش هستند تا با ایجاد جنگ های نیابتی و حمایت از گروه های تکفیری مانع از اثرگذاری چین، روسیه و ایران در این کشور شوند. اشاره به انتخاب نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان در دولت 13 گفت ایجاد هم‌افزایی، هماهنگی و استفاده حد اکثری از ظرفیت‌ها از اهداف مهم دولت از این تصمیم است. و با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت نخبگان علمی، فرهنگی و سیاسی اتباع خارجی اظهار داشت کشورهای عضو ناتو در حال تهی کردن این کشور از نخبگان مرتبط با خود هستند. دولت 13 در نگاه فرصت محور در صدد ساماندهی و حمایت از ظرفیت‌های نخبگان این کشور برای آینده روشن همسایه شرقی است. ساعتی قبل همکارم حسین زاده گفتگویی داشت با حجت الاسلام سید نوراحمد مبارز از فعالان فرهنگی مهاجر افغانستانی مقیم قم و مسئول مرکز فعالیت‌های اجتماعی فرهنگی تبیان در این شهر که در این نشست حضور داشت. آقای مبارز جزئیات بیشتری از این نشست را تشریح کرد.
با عرض سلام خدمت شما، خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم، مخصوصا ملت شریف و مظلوم افغانستان. خدمت حضرت عالی عرض کنم نشست جناب آقای قمی معاون ریاست جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان نشست خوبی بود و مشکلات جهان اسلام، مخصوصا مشکلات افغانستان مطرح شد. روی مسائل امنیتی افغانستان صحبت شد که دغدغه جناب آقای قمی هم واقعا دغدغه ملت افغانستان بود، دغدغه جهان اسلام هم همینه، دغدغه ایشان هم مسئله امنیت در افغانستان بود که متاسفانه یک مقدار ناامنیایی که در افغانستان است، حرف ایشان این بود که ما هم به می اعتقادیم که آمریکا و کشورهای همسوی با آمریکا متاسفانه نمیخواهد افغانستان یک آرامشی داشته باشه، چون در مرکز افغانستان ناامنی‌ها را ایجاد میکنه با بهانه های گوناگون، بهانه های یکی در به عنوان مقاومت، یکی دیگر به عنوان قومگرایی و مذهبگرایی و اینها، و میخواهد که تضعیف حکومت فعلی باشه و که تا نگرانی بر این بود که ایشان تاکیدشان بر این بود که ما نه به عنوانی که ما دوستایی را فکر کنیم یک وقتی که ما تاثیر کننده طالبان مسئله تطهیر نیست، واقعیت ها رو که باید گفت. فعلا حکومت طالبان داره کار میکنه در افغانستان، تضعیف حکومت طالبان، تضعیف طالبان، تقویت داعش خواهد بود و ما فعلا تا حکومت طالبان ما گمان به رسمیت میشناسیم که یک دولت فراگیر با وجود به ما به رسمیت میشناسیم و این که ما میگیم که طالبان فعلا در افغانستان امنیت نسبی را آورده، این تطهیر یا طرفداری از طالبان نیست، چیزی واقعیتی است که ما خدمت شما و خدمت کسایی که اینجا نشستین عرض میکنم. حرفشان این بود و ما هم به همین عقیده ایم که فعلا در افغانستان وضعیت امنیتی خوب نیست. همه نخبگان و بزرگان، علما، شخصیت های علمی، فرهنگی و مردم شریف افغانستان تلاش کنند برای وحدت و یکپارچگی بین ملت افغانستان. این دسیسه دشمنان اسلام که در افغانستان مسئله مذهب و مسئله قوم و مسئله سمت و سور ایجاد میکند، تا اینکه ملت افغانستان در حال که بالای 40 سال جنگ و خونریزی بوده و نگذاره که این ملت و این مردم آرام باشه، چون یک کشور اسلامی یک کشوری است که هیچ وقت برای متجاوزین اینا سر خم نکرده و نخواهد کرد و یک ملت شجاع و از هر طریق اینها کار کردن، دیدن موفق نشدن، لذا آمدن بحث مسئله مذهبی و مسئله قومی رو انداخته که اینم یک دسیسه بسیار بزرگ از طرف آمریکا و طرفداران آمریکاست.
در رابطه با بحث مهاجرت در این نشست چه صحبت های شد؟ خب میلیون ها مهاجر افغانستانی در حال حاضر در ایران زندگی میکنن، گاهان با چالش های مواجه هستند. در این رابطه نمایندگان مهاجرین چه صحبت هایی داشتن؟ آقای کاظمی قومی چه صحبت هایی داشت؟
خدمت شما عرض کنم که مشکلات مهاجرین بر اینه که هجرت، مهاجرت سر تا پا خودش مشکله و ما دیروز هم صحبتی هم که داشتیم در جلسه با آقای قومی، یکی از کسایی که صحبت کرد بنده بودم، صحبتم این بود که مشکلات ما در کل مشکلات جهان اسلام و از او طرف هم دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رهبر، به عنوان کسی که ولایت فقیه، به عنوان کسی که ولی فقیه در رأس اینه و کسانی که میخواد پیرو ولایت فقیه باشه یا حکومت اسلامی و تلاشش بر این باشه که مشکلات جهان اسلام حل شود، مخصوصا مشکلات کشورهای اسلامی و اونم در جمهوری اسلامی ایران که زیر سایه مقام معظم رهبری است، مشکلات زیاده. ولی خب مشکلات هایی که مطرح شدن بیشتر مشکلات های گواهینامه بودن که برای افغانی هایی که اینجا داره زندگی میکنن، سرمایه دارن، پول دارن، ماشین دارن، خانه دارن یا سرمایه دار نیست، بالاخره یک وسیله نقلیه داره. بزرگترین چالش فعلا مسئله گواهینامه است. وقتی آقا تصادف میکنه قتل عمده، وقتی تصادف میکنه بیمه نمیتونه ماشینشو، بالاخره مشکلات فراوانی. یکی از مشکلات گواهینامه بود که جناب آقای قومی وعده داد که ما انشالله کوشش میکنیم که از راه قانونی یک راه حلی برای این پیدا بکنیم. مشکل دیگه ای که بودن مشکل سرمایه داران بودن که بنده های خدا سرمایه دارای ما میلیاردها اینجا سرمایه گذاری میکنه، وقتی یکی از مشکلاتش همین کارت بانک که در نظر کسی نمیاد، مثلا آقا میلیاردها پول تا بالا میشه از طریق این بنده خدا ولی 500 هزار تومان بالاتر از کارت اینا کشیده نمیشه. یکی از مشکلات ها این بود. مشکل بعدی هم مشکلات آموزشی بود که طبق فرموده مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای حفظه الله، دستور اینه که هیچ کودک افغانی، حتی کسایی که مدرک نداره، باید در مدرسه درس بخونه. متاسفانه باز هم در مدارس اینا ثبت نام نشده، خیلی از مدرسه باز مانده. این مشکلات ها بود و مشکلات های دیگری که مثل همین کارت های شناسایی که مهاجرین داره، مثلا من که در قم کارت آمایش دارم، حق رفتنی به تهران و کاشان و اصفهان و اینجا ندارم. یکی از فامیلای ما فوت میکنه یا یک برنامه‌ای که در خارج از قم باشه، ما باید برگه تردد بگیرم، ممکنه برگه تردد در ما و لحظه نده، طول بکشه، در برنامه نرسیم. اگر رفتیم برای رفت و برگشت ما مشکل داره. این مشکلاتی بود که از طرف مهاجرین مطرح شد و جناب آقای قومی با اخلاق نیکو گوش دادن صحبت‌ها را. تقریبا دینر ساعتی دو که ما جلسه یک ساعتی دو شروع شد، ساعتی 5:30 نزدیک به 6 ختم شد، بسیار با صبر و حوصله جواب دادن، گفتن که آقا ما این را مطرح کردیم در مجلس و انشالله این مشکلات حل خواهد شد. قصد رئیس جمهور، برنامه رئیس جمهورم امینه که این مشکلات مهاجرین حل شود. این وعده ها را جناب آقای قومی دادن.
بسیار تشکر جناب آقای مبارز.
سلامت باشین، خداوند شما را حفظ کنه. انشاءالله تشکر میکنیم از شما و از همکاران شما در برنامه رادیویی خوبی شما. انشاءالله که همیشه شاد و خرم باشین. این رادیو را ما بازم تشکر مجدد کنیم که از اول انقلاب تا هنوز ما شنونده این بودیم و صدای مردم مظلوم افغانستان به گوش جهانیان رساندن و از شما و از دستاندرکاران تشکر میکنیم.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با حجت الاسلام سید نور احمد مبارز از فعالان فرهنگی مهاجر افغانستانی مقیم قم. حزبی به نام عدالت و آزادی افغانستان بر رهبری سرور دانش معاون پیشین رئیس جمهور افغانستان اعلام موجودیت کرد. این حزب مبارزه با طالبان و ایجاد جمهوری فدرال در افغانستان را دو محور اصلی فعالیت‌ها و اهداف خودش می‌داند. دانش سال گذشته پس از روی کار آمدن طالبان از افغانستان خارج شد و در اوایل جنوری سال جاری نیوزیلند اعلام کرد که به او و 13 عضو خانوادش پناهندگی داده و اونا وارد این کشور شدند. در اعلامیه این حزب نوبنیاد اشاره شده که پیدایش و رشد تروریسم بین المللی و گروه های افراطی در سرزمین ما و سرانجام ناکامی و شکست روند دولت ملت سازی در افغانستان و حاکمیت نامشروع گروه افراطی و انحصار طلب طالبان در شرایط فعلی است. این حزب گفته که یک جنبش اسلامی اعتدالگر است، هرچند که در اعلامیه آمده که طالبان راهی با جز ایستادگی برای مردم افغانستان نگذاشته، ولی بر گفتگو در آن تاکید شده و افزوده که جنگ را به عنوان راه حل در نظر ندارم. چند روز قبل هم حنیف اطمر وزیر سابق کابینه حامد کرزی از تشکیل یک حزب جدید سیاسی به نام حق و عدالت خبر دادم. شماری از اعضای سابق کابینه از جمله احسان ضیا وزیر سابق توسعه روستاها، حمید فاروقی سرپرست وزارت ترانسپورت و برخی از اعضای سابق پارلمان عضویت ای حزب دارند. آقای اطمر هم در مورد هدف از تشکیل ای حزب گفته بود که هدف رسیدگی به آرزوهای مردم افغانستان است. گفتگویی داشتم با عزیز احمد فانوس، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه کابل، و ارزیابیشان را در همین مورد خواستار شدم.
ما فکر میکنم رها کردن مردم به این حال و سقوط دولت دیگه برای مردم واضح و روشن ساخته که به هیچ صورت احیا نمیشه اونمو قدرت. به هر شکل شاید یک میکانیزم جور شده در افغانستان، البته با مشوره با کشورهای تدری زینف هستن، کشورهای منطقه همسایه های افغانستان و کشورهای جهان، تلاش شاید رو پیدا کنه. شاید باز هم وقت رو در بر بگیره که اینا آماده شون برای مثل یک ایجاد یک دولت. اما طبعا هیچ حکومت نمیخواه که با مردم طرف واقع شد، خصوصا حکومت هایی که بخواهن دوامدار در افغانستان باشن، نمیتونن با تکیه بر کشورهای ابرقدرت یا همسایه های افغانستان اینا بتونن اعمال قدرت کنن در افغانستان، ادامه قدرت بتونن در افغانستان. این برای همه دی واضح و روشن شده. یک مدت کوتاه رشای برکش بکنه برای افغانستان حاکمیت خود تامین بکنه، ولی برای دراز مدت این غیر ممکن است. درجه چون کشورهای بزرگ هم نفع دارن و درجه نزدیکی هم دارن، بعض کشورهای مانند روسیه، چین و کشورهای همسایه افغانستان، و همچنان امریکا هم نفوذ خود داره در طول 20 سالی که در افغانستان بوده برای سرمایه گذاری آینده در افغانستان و برای یک نوع حضور سیاسی تیره. اینا هم رد نکردن، چندین بار دعوت شده رسمن از امریکایی ها که بیاین در این سرمایه گذاری بکنن و افغانستان به این حال رها نکنن، چون مسئولیت درجه یک با گردن امریکا است. بنابراین امریکا هم ناگزیر است که کنار بیایه و در افغانستان حضور پیدا بکنه با یک کشور مهم در منطقه. اما یک سلسله کارهایی را شاید امریکا هم برای ایجاد یک زینت خوب نسبت به خود در افغانستان روی دست داشته باشه که فشار میاره بالای امارات که اینا باید مکاتب دخترها را رها بکنن، حقوق زن را به رسمیت بشناسن و همچنان حقوق اکثار مختلف اجتماعی و گروه های اتنیک یا گروه های قومی و مذهبی را به رسمیت بشناسن. و اینا هم در این عقب نشینی نکردن از این خواستا و تایید کردن که در آینده چنین گپای روی دست گرفته میشه. بنابراین این تلاش هایی که افرادش سرشناس گذشته میکنن، اینا صرف به خاطر از اینکه خود مصروف بسازن در خارج کشور دیگه مسئولیت ندارن، طبعا برای خود یک ایجاد مسئولیت میکنن و یک چند نفر شاید تو اندازه امیدوار بسازن که ما دوباره به قدرت میاییم، در حالی که ما فکر میکنیم این غیر ممکنه.
جناب فانوس، شما در جریان هستید که در دوران جمهوریت هم چه در دوره آقای کرزی و چه در دوره آقای اشرف غنی برخی از سیاسیون در داخل افغانستان به دنبال ایجاد یک حکومت فدرالی در داخل افغانستان بودن. این روزها هم با صحبت از ایجاد جمهوری فدرال در داخل افغانستان میشه و ای که بخشی از همون سیاسیون گذشته تلاش میکنن که به دنبال یک حکومت فدرال در داخل افغانستان باشن. با توجه به شرایط افغانستان، جامعه افغانستان، حتی گذشته افغانستان و تاریخ افغانستان که شما اشراف دارید بر مسئله تاریخی افغانستان، آیا یک حکومت فدرالی در داخل افغانستان جوابگو خواهد بود؟
ما فکر نمی کنم با اون شکل که نه پیشنهاد میکنن یا گویا میخواهیم جزیره های قدرت را برای خود ایجاد بکنن در ولایات مختلف که باز هم افغانستان را پارچه پارچه بسازن و هر کدام مثل که در گذشته کماندان سالاری بود و هر کس به نفع خود میچرخاند حکومت و منافع خود را برمیداشت، با اون شکل اینا موفق نمیشن و هیچ وقت موفق نخواهد شدن. اما در صورت که یک مقدار در اینجا مغزای متفکر کار بکنه و افغانستان رو بخواهی نزی حالت بکشن، واقعا دلسوزانه برخورد بکنن با اوضاع سیاسی افغانستان، نه قدرت مدارانه، اینا میتونن که مثلا در ولایات مختلف افغانستان با اقوامی که در اوجه حضور دارن کنار بیاین و نماینده های برجسته از اونا را حق بکن که بتانن خوبتر کنترل بکنن امو ولایت خود و بر پیشرفتش سعی بکنن. البته کسانی که در اینجا واقعا دلسوز هستن به وطن و بودن و حضور داشتن و در حکومت سابق هم در فساد سهیم نبودن، اینا میتونن یقینا که من فکر نمی کنم اینجا مخالفت وجود داشته باشه، اگر وجود داشته باشه برای فعلا نظر به می اوضای اساس فعلی ای آی آی استا استا مجبور هستن امارت هم در این عقد نشینی بکنه و یک مقدار حق بده برای اقوام مختلفی که در ولایت ها حضور دارن مانند هزاره ها، تاجک ها، ازبک ها که در ولایت مختلف اینا اکثریت دارن و همچنان میتونن خوب اداره بکنن. ما دیدیم که بعض کشمکش ها هم در آغاز صورت گرفت به خاطر عقد زدن بعض اقوام و فعلا هم شاید دستای کار بکنه که این تضادهای قومی را در افغانستان دامن بزنه. شما شاید بعض انفجارها در منطقه های هزارانشین در کابل حتی بودیم، یک نوع تفرقه افغانی است فکر میکنم که توسط دستای مخالف افغانستان و کسانی که میخواهیم در اینجا با مقاول قدیم انگلیسی تفرقه بیاندازن و حکومت بکنن شاید از جانب از جا تحمیل شوه و یقینا میشه هیچ عنصر آگاه، هیچ انسان دلسوز و افغان متعهد فکر نمیکنم طرفدار از این جنگ و ستیز در بین اقوام افغانستان باشه یا جنگ های مذهبی در افغانستان باشه. مردم افغانستان هم این ثابت کردن که هیچ وقت تن نمیتن به این تضادهای قومی و مذهبی. بنابراین ما فکر میکنم این تلاش های مذبوعانه است و باز هم به خاطر خود طبعا باید بیرق قوم بدن بکنن و از قوم داد بزنن یا از مذهب داد بزنن تا به قدرت خود ادامه بدن. اما همونطور که شما سوال کردین در پاسخ باید گفت که حکومت فدرالی اگر به شکل ایجاد جزایر قدرت باشد در افغانستان نتیجه نمیده.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که با برنامه امروز انعکاس همراه هستید. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. شماری از بانوان که پیش از این در نهادهای دولتی کارمند بودند میگویند که دست به کارهای شخصی زدند تا مشکلات اقتصادیشان حل کنند. این بانوان میافزایند که برای پیدا کردن نان به خانواده هایشان مجبورند که کار بکنند. این در حالی است که حتی زمینه کار این بانوان در بازار وجود نداره و در حال حاضر بخش زیادی از مردم افغانستان به خصوص جوانان از بیکاری رنج میبرند. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی.
هزاران جوان تحصیل کرده در کابل در جستجوی کار سرگردانند. شماری از این جوانان از جمله شفیق که فارغ تحصیل رشته کامپیوتر ساینس است میگوید که به دلیل نبود کار به دست فروشی در بازار پرداخته است.
دولت که قبلا بود مامور زیاد داشت، شرکت های خصوصی بود، سفارتخانه ها بود دیگه. به مخاطر وقتی که دولت نو آمد همه چیز سقوط کرد رفت پشت کارش دیگه. کسایی که کارمنده که در شرکت های شخصی کار میکردن، دفترهای دولتی کار میکردن، همه شون بیکار شدن. حالا مجبور هستن که یک کروچی بگیرن یا به کار شخصی مقصدیز بزنن و یک لغمنان بر فامیل خود پیدا کنن.
شماری از جوانان هم از جمله هادی میگوید اگر برای جوانان در کشور کار فراهم شود، جوانان دست به مهاجرت نخواهد زد.
اگر فراهم شود کار در می کشور خود، چرا مردم بتوانه کشور خود را ترک کنند برن به خارج از کشور؟ و اگر از دیدگاه خودم باشه که برم کار فراهم شود و مسائل کار سمی نخیر ترک کنند، لیکن کشور ماست چرا ترک کنیم؟
در این میان وضعیت دختران جوان و تحصیل کرده دشوارتر است، زیرا آنها را حتی به ادارات دولتی راه نمی دهند. به گفته آنان اکنون هم در حکومت موقت طالبان تا کسی واسطه‌ای نداشته باشد شامل ادارات دولتی نخواهد شد.
خواستیم که بریم پیشنهاد کنیم، اما متاسفانه ما را اصلا اجازه نمیده که ما وارد شویم. از نظر شخصی خودم اگر یک خانم، یک دختر، یک جوان، چی پسر باشه چی دختر باشه، اگر او آزاد نباشه، اگر او کار نداشته باشه، وظیفه نباشه و میل خودش زندگی نکنه، فکر نکنم که سرمایه داشته باشه.
چندین ادارات دولتی من رفتم به خاطر وظیفه، اما وظیفه پیدا نشد. یعنی تا جایی که من فکر میکنم تا که واسطه نداشته باشی دو ادارات دولتی کار پیدا نمیشه، یعنی وظیفه پیدا نمیتونی. تا جایی که ما فکر میکنیم این ادارات دولتی جذب میکنن قومای خدا.
با روی کار آمدن حکومت موقت طالبان در افغانستان، شمار زیادی از جوانان تحصیل کرده از کشور خارج شدند و شماری هم در کشور در بی‌سرنوشتی و بیکاری به سر میبرند. علاوه بر این، نه تنها جوانان بلکه تمام شهروندان افغانستان با فقر و بیکاری دست و پنجه نرم میکنند. همچنان چالش های اقتصادی و نزدیک شدن فصل سرما بر نگرانی هایشان افزوده است. صابر صادقی آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
فقر از دو سال قبل بر افغانستان حاکم شد، از 2018 شروع کم کم این فقر به این پیمانه نمیرسید. متاسفانه که مردم افغانستان، ملت افغانستان انتظار همچی یک تحول نداشتن و هیچ کس اینطور تصور نمیکرد که حکومت به طور یک بارگی از هم میپاشه و مردم به یک سرنوشت نامعلوم روبرو میشن. مردم امیدوار به این بودن که مذاکرات در قطر جریان داره و حتما یک حکومت موقتی به میان میاد و اقتصاد ما خوبتر میشه و دنیا ما را کمک میکنن، اشتغال زایی بهتر میشه، که متاسفانه همچی چیزی که انتظار بود و جهان وعده داده بود برای ملت مردم افغانستان همچنین یک چیزی صورت نگرفت. 70% از این بر میگرده به فروپاشی اینان نظام جمهوریت و حاکم شدن طالبان. اصل موضوع این هست، حال این حالت آمد، حال کی مقصر، احمد یا محمود، فرق نمیکنه برای مردم. ای که ما کیره سلامت بگوییم و کیره ملامت بگوییم، این فکر میکنم درد ملت مردم ما را مداوا نمیکنه و این یک حالت قرار داریم که چند روز بعد برف پایین میشه و زمستان بسیار سختی را پیش رو خواهد داشتیم. امیال اگر گزارش شما از خود منصوبین امارت اسلامی افغانستان شاید خوانده باشین که دو نفر در بدخشان به اثر سردی هوا جان باختن. شما فکر بکنین زمستان هنوز نرسیده، وقتی که اگر قرائن از این رقم باشه، پس تصور بکنین برای یک لحظه که پس توجه صورت نگیره، همکاری جهان صورت نگیره، با مردم رسیدگی صورت نگیره، چه فاجعه‌ای را ما میتونیم انتظارش داشته باشیم؟ مسئولیت به برداشت ما 80% برمیگرده برای منصوبین امارت اسلامی افغانستان، به خاطر از اینکه حکومت در دست از ایناست، نظام پیش از ایناست. امروز چشم گوش ملت و مردم افغانستان و جهان منتظر هستن که منصوبین امارت اسلامی افغانستان چی میکنن. متاسفانه در طول 14 ماه یا 13 ماه هیچ نوع توجهی بر فقر یا ریشه کندن فقر و یا حداقل کاهش فقر از طرف منصوبین امارت اسلامی افغانستان صورت نگرفته.
با این حال، با تسلط دوباره حکومت موقت طالبان بر افغانستان، فقر و بیکاری در این کشور افزایش چشمگیری داشته است. نبود کار و غذای کافی این روزها دغدغه‌ای شده برای شهروندان افغانستان. نهادهای مددرسان و کشورهای جهان همواره با ابراز نگرانی از وضعیت بد اقتصادی در افغانستان هشدار داده است. و به باور آگاهان این نگرانی ها گره گشای وضعیت اقتصادی افغانستان نبوده و نخواهد بود. ظاهرا حکومت موقت طالبان هم هیچ برنامه اساسی برای بهبود این اوضاع ندارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رهبر طالبان با مسئولان امنیتی از جمله معاونت راهبردی و اطلاعات وزارت دفاع و همچنین فرماندهان لشکرهای مستقر در ولایت‌های مختلف دیدار و گفتگو کرده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در توییتی از دیدار رهبر طالبان و مقامات امنیتی خبر داده. در این خبرنامه آمده که رهبر طالبان به مسئولان توصیه کرده تا از رفاقت و قوم پرستی خودداری بکنند و غیر مجرم و به جای مجرم بازداشت نکنند. ملا هبت الله همچنین خطاب به مسئولان امنیتی خاطر نشان کرده که صفوف خودشان را تصفیه کنند و اشخاص ناسالم را پاکسازی کنند. وی به مسئولان امنیتی دستور داده که در اجرای احکام شرعی تلاش های بیشتری کنند و احکام نظام های قبلی را که خلاف اسلام باشد حذف بکنند. در همین حال مسئولان محلی قندوز از سفر رئیس دعوت و ارشاد وزارت معارف حکومت طالبان به این ولایت خبر داده، میگن که این مقام وزارت معارف به هدف دعوت کارمندان و منصوبین این اداره و توصیه مسائل دینی و تعلیمی به این ولایت سفر کرده. او در جریان این سفر تاکید کرده که بر بنیاد دستور رهبری طالبان تمام کارمندان دولتی در دوره‌های آموزشی مسائل دینی شرکت کنند. رئیس دعوت و ارشاد وزارت معارف طالبان طی نشستی که با حضور رئیس و کارمندان اداره معارف، مدیران و آموزگاران ولایت قندوز برگزار شده بود، پیرامون ایجاد اداره دعوت و ارشاد معلومات داده، گفته که رهبری امارت اسلامی لازم دانست تا پروگرام‌های دینی را در چوکات تمامی وزارتخانه‌های امارت اسلامی افغانستان ایجاد کند تا کارمندان مسائل دینی را یاد بگیرند. او همچنین افزود که من بعد تمامی کارمندان و کارکنان خدماتی این ریاست مکلفند تا همه روزه به دروس دینی که در وقت معینه تعیین میشه حاضر شوند تا موضوعات دینی را هم همچون انجام دادن وظایف اصلی خیش فرا بگیرند. حازم همچنین از کارمندان اداره معارف خواسته تا در امور کاری به ویژه موضوعات دینی نماز تنبلی و سستی نکنند و اشخاص متقی و پرهیزگار باشند. در همین حال محمد اسماعیل ابو احمد، رئیس معارف قندوز، هم گفته که برای فرد فرد لازم است تا سیرت و صورت خیش را مطابق شریعت اسلامی عیار بسازد، زیرا اگر لباس، سیرت و صورت ما مطابق شریعت اسلامی نباشد، نسل آینده هم به همین گونه تربیت خواهد شد. بانک مرکزی افغانستان میگوید که بانکنوت‌های تازه چاپ شده بر بنیاد سیاست‌های پولی و نیاز بازار در بازارها عرضه خواهند شد. مسئولان این بانک اطمینان می‌دهند که به زودی این بانکنوت‌ها وارد افغانستان خواهند شد. حسیب الله نوری، مسئول نشرات بانک مرکزی، گفت:
نشر این بانکنوت‌ها بر اساس سیاست‌های معقول پولی کشور و متوازن با رشد اقتصادی و ضرورت به پول در بازار صورت می‌گیرد و بانکنوت‌های مندرس به شکل سیستماتیک و طبق طرز العمل موجود در این زمینه جمع‌آوری و از دوران خارج خواهد شد.
بر بنیاد گفته‌های مسئولان در بانک مرکزی افغانستان، بانکنوت‌های جدید بر بنیاد سیاست‌های پولی، رشد متوازن اقتصادی و نیازهای بازار به بازار عرضه می‌شود. در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی به این باور هستند که چاپ پول‌های تازه سهولت‌های بیشتری را در داد و ستد برای شهروندان کشور فراهم خواهد کرد. خب شما عزیزان میدونین که در داخل افغانستان یکی از کمبودها در واقع کمبود مراکز صحی در نقاط مختلف افغانستان هست که اگر زنان را در نظر بگیریم این مسئله بسیار جدیتر خواهد شد، خصوصا در حوزه جنوب افغانستان با توجه به شرایطی که وجود داره این کمبود به صورت جدی احساس میشه. گزارشی را بشنوید از عزیز زاهد.
در افغانستان و به ویژه در جنوب افغانستان و بالاخص در مناطق دورافتاده و قریه و قصبه های دورافتاده و مناطق روستایی مشکلات عدم دسترسی زنان به دکتر یا خدمات صحی یکی از معضلات جدی در افغانستان یا در جنوب این کشور است و بالاخص در مناطق دورافتاده از شهرها و بیرون از شهرها، و این مشکل زمان هاتر و جدیتر می شود که بیماری های زنان یا عدم دسترسی بخش زنان با دکتران و بالاخص در امور زایمان و زاد ولد و مسائل بیماری های مربوطه به این مسائل. البته کمبود دکتر زن در جنوب افغانستان یک مشکل جدی بوده، ولی در این اواخر صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از آغاز برنامه آموزشی برای 10 نفر از قابله ها در حوزه جنوب افغانستان خبر داد و این نهاد جهانی میگویند که این قابله ها آموزش های حرفه ای را در مورد زایمان و وضعیت مادر و نوزاد را فرا گرفته است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در صفحه توییتر خود در با اعلام این مطلب افزوده است که در همین سلسله در روزهای اخیر 30 تن از قابله ها از برنامه های آموزشی 8 ماهه در ولایت قندهار پاریخ شدند. افغانستان از کشورهای بشمار می رود که از لحاظ خدمات صحی با مشکلات زیادی روبروست و شمار مردم در مناطق دورافتاده و روستایی از این ناحیه بسیار زیاد رنج می برد. ولی این بار صندوق جمعیت سازمان ملل متحد می گویند که 62 زن در بخش قابلگی بعد از قندهار در ولایت‌های هلمند و نیمروز هم آموزش می‌بینند و این سلسله همچنین ادامه دارد. این تنها قندهار، هلمند و نیمروز نیست، بلکه ولایات دیگر جنوب حوزه جنوب افغانستان مانند ولایت‌های هلمند و زابل در جوار قندهار هم با مشکلات مشابه روبروی هستند و در این ولایات هم مردم نیاز به خدمات مشابه دارند که تا هنوز این سلسله در این 2 ولایات دیگر حوزه قندهار آغاز نشده است. ولی بعد از پایان جنگ نسبی در افغانستان و تحولات سیاسی اخیر، کمک ها با نهادهای صحی در افغانستان نسبت به گذشته هم کمرنگ شده است و مردم جنوب افغانستان خواهان افزایش کمک ها در تمام عرصه ها خصوصا در عرصه صحی در حوزه قندهار می باشند.
گزارش عزیز زاهد را شنیدید از قندهار در ارتباط با کمبود مراکز صحی خصوصا در حوزه زنان و بیماری هایی که به عنوان بیماری های زنان میشناسیم که متخصصین خاص خودش را لازم داره. اینم از مشکلاتی است که در کنار همه مشکلاتی که ما در داخل افغانستان داریم متاسفانه خودنمایی میکنه و جان مردم را به خطر میندازه که امیدواریم که شرایط به گونه پیش بره که مشکلات افغانستان کاهش پیدا بکنه. در حوزه های مختلف خصوصا در حوزه مسائل صحی که یک مسئله جدی است با جان انسان ها سر و کار داره، این در شرایطی است که بسیار گفته می شد که وزارت صحت عامه افغانستان در زمان جمهوریت خوب کار کرده و تلاش کرده که مسائل صحی در داخل افغانستان به صورت جدی تری برطرف شود. خب با پایان برنامه امروز رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار. Thank you.